بسم الله الرحمن الرحیم. 306 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 260، سطر 15، استاد انصاری، 25/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و به نستعین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. كل بسيط فلكي عنصري شكل طبيعي له هو الكري، فالطبع واحد وفعل واحدي في واحد لم يكو غير الواحدي، ولأرز أخرجت قوى قصرية من کرویت سوا حسیه، فوقون و تحتون جهتون به طبعی موجودتون ازهیه ذات و وضعی، غررون فی شکل کل جسم بسیط فلکی و عنصری شکل طبیعی لهو هو الکری، فالطبع الفاعل السببیه واحد فی الجسم البسیط، و فعل فاعل واحد فی قابل واحد لم یکو غیر الواحد، و ما سوى الکرویت فیه کسرتون، لأن المزلع من الأشكال يكون جانب منه خطا و آخر سطحا و آخر نقطة، ولأرز مفعول أخرجت قوى قصرية، قوى قصريتون كالرياح والأمطار من کرویت حقیقیت اخرجت قوا قصریت کالرياح والامطار من کرویت حقیقیه لاقتضاء طبع الارض الیبوسة الحافظة لشکلها الطبیعی، ولما ازاله القاصر ولم یزل الیبوسة صارت حافظة لشکل القصری بالعرز، ولا تتوهم انه دوام القصر و هو محالون، لان نوع القصر دائم و هو فی العقل، و اما اشخاصه فهی داسرت زائله سوا کرویت حسیه، اذ قد تقرر في الهيئة أن نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى كرة الأرض كنسبة سبع أرض شئيرة إلى كرة قطرها ذراع. در باب خلا ایشان فرمودند که تصاو زل آیق والعدیم فی حرکتن به نفی للخلع یفی ام من هما یفرز معاوقون اقل. خواجه علیه الرحمه در متن تجرید این عبارت و نظیر این عبارت فرموده که تصاوی حرکت محرک زل معاوق با حرکت متحرک عدیم المعاوق این باطل می کند خلع را، در صورتی که فرض بکنیم ما با اینها یک معاوق اقلی این عبارت اینجوری بوده، بر عبارت اشکال شده و خردگیری شده که شما که می‌فرمایید که تساوی حرکت متحرک ظلم و عاوق با حرکت متحرک عدیم المعاوق این کافی است برای ابطال خلع، در صورتی که فرض بکنیم ما با این صاحب معاوق و عدیم المعاوق با واجد المعاوق و عدیم المعاوق فرض بکنیم ما یک معاوق اقلی را که جسم رقیقی مثلا باشه، در اینجا بر عبارت اشکال شده که همونی که شما میگید تساوی ظلم و عاوق با عدیم المعاوق، همون ظلم و عاوق همون جسم اقل و معاوقتن هست که جسم رقیق باشه. چجور میفرمایید که تساوی ظلم و عاوق و عدیم المعاوق با فرض یک معاوق اقلی این کافی هست؟ این یه برهانی ازش به دست می آورای ابطال خلا. آخر همون ظلم و عاوق همون اقل و معاوقتن هستش که همون جسم رقیق باشه. پس باید شما عبارتتون اینجوری باشه که تساوی ظلم و عاوق با عدیم المعاوق کافی هست برای ابطال خلا، در صورتی که فرض بکنیم ما یک اکثر و معاوقتن را، اینجوری باید عبارت باشه، برای که ظلم و عاوق که همون اقل و معاوقتن هست که جسم رقیق باشه، اونی که ذکرش کردید دارید میگید تساوی ظلم و عاوق، ظلم و عاوق مقصود همون اقل و معاوقتن هست، همون جسم رقیق هست، همون معاوق رقیق هستش، با عدیم المعاوق که حرکت در خلاء باشه این کافیست برای ابطال خلاء، در صورتی که فرض بکنیم ما با این عدیم المعاوق که حرکت در خلاء باشه و با این ظلم معاوق که اقل معاوقتن باشه و معاوق رقیق باشه، فرض بکنیم ما با اینها یه اقل معاوقتن، اقل معاوقتن که خود اقل معاوقتن که خود ظلم معاوق هست، این باید اینجور بگید، بگید ان یفرز معهما یک معاوق اکثری، یعنی حرکت در خلا یک فرسخ در یه ساعت، حرکت در ملع رقیق اون هم یه ساعت، حرکت در ملع غلیظ هم 10 ساعت. شما دارید، این عبارت درست نیست. عرض کنم این اشکال بر متن تجرید شده. حالا بعضی از محشین آمدن جواب دادن از این اشکال، مرحوم حاجی هم حالا یا بر حسب جواب همون کسی که از اون اشکال بر خواجه جواب دادن عبارت خودشون رو تصحیح کردن به جوری که اون اشکال برشون وارد نشه، و اون اینه که اینجوری میفرمان که ما که میگیم تساوی ظلم و عاوق، مقصودمون از ظلم و عاوق جنس ظلم و عاوق هست، و هنگامی هم که میگیم در صورتی که فرض بکنیم ما با اینها معاوق اقل، مقصودمون از معاوق اقل فرده، مقصودمون از ظلم و عاوق جنس ظلم و عاوقه. وقتی اینجوری شد، این اشکالی که بر عبارت تجرید وارد میشه بر عبارت ما وارد نمیشه، برای که تساوی جنس ظلم و عاوق، تساوی جنس ظلم و عاوق، نه نوعش هم، جنسش اصلا، تساوی جنس ظلم و عاوق با عدیم المعاوق این کافیست برای ابطال خلع، در صورتی که فرض بکنیم ما یک معاوقی که اقل از معاوق دیگری باشه، او وقت عبارت ده هیچ اشکالی بهش وارد نمیشه. تساوی جنس ظلم و عاوق با عدیم المعاوق، این برای ابطال خلع کافی است که در صورتی که دو تا فرد ما از این جنس ظلم و آوق فرض بکنیم که یکیش اکثر و معاوقتن باشه و یکی اقل و معاوقتن باشه، اون وقت لازم میاد تساوی حرکت در خلع با حرکت در اون معاوق اقل. وقت این اشکالی که بر متن تجرید وارد شده بر مرحوم حاجی وارد نمیشه. لذا ایشان در شعرشون میفرماین که در عبارتشون تساوی حذف الیاء و اکتفاء بالکسره، تساوی زی جنس زی جنس العایق، تساوی صاحب جنس عایق، مقصودمون از معاوقی که در شعر گفتیم تساوی زل عایق یعنی تساوی زی جنس العایق، جنس عایق، تا این که شامل عایق غلیظ بشه، شامل عایق رقیق بشه، شامل هر دو فرد بشه. تساوی زل عایق، مقصود ما از این زل عایق در شعرمون اون عایق رقیق نیست، اون اقل و معاوقتا نیست. تساوی زی جنس العایق با عدیم العایق که حرکت در خلع باشه به نفی خلع کافی است. این معهما، اگر چنون چه با این زی جنس العایق با عدیم العایق فرض بکنیم ما یک معاوق اقلی، این معاوق اقل مقصود فرده، پس تساوی زی جنس العایق با عدیم العایق کافیست برای ابطال خلع در صورتی که فرض بکنیم ما در این عایقدارها یک اقل معاوقتن، یعنی یه معاوق اقلی فرض بکنیم که این اقل از فرد دیگری باشه، یعنی معاوقه و ممانعتش کمتر از یه فرد دیگری باشه، پس دو فرد مسلمن یکی اکثر، اما این در صورتی است که زل عایق را بزنیم به زی جنس العایق، او وقتم فرض بکنیم ما یک فردی که اقل از فرد دیگری باشه، پس دوتا عایق دار و دوتا مانع دار باید فرض بکنیم، یکی اکثر و معاوقتن که ملع غلیظ باشه، یکی عرق و معاوقتن که ملع رقیق باشه، او وقت اون اقل و معاوقتن که ملع رقیق هست او را با حرکت در خلع بسنجیم، میبینیم مساوی میشه. این یه مطلبی بود راجبی. بله دی اینا توضیحشون. بله بله نه دی این اشکال عبارتیه، این اشکال لفظیه، این اشکال دی اونی که ما فرض کردیم در عدیم العایق یک ساعت حرکت میکنه یک فرصت، اما اینه فرض کردیم شاید کمتر باشه، از کجا ثابت شده؟ بله حالا عرض میکنم، حالا بله حالا ما که نخواستیم برهان رو توضیحش عرض کنیم، ما عبارت رو خواستیم عرض کنیم که این کلمه جنس که ایشون آوردن در حاشیه توضیح میفرمان، میخواستن اینجوری بفرماین که تساوی زل عایق ول عدیم العایق. چرا فرمودن تساوی زی جنس العایق ول عدیم العایق؟ این مربوطه به عبارت و مربوطه به لفظ. اصل برهان عرض کردم، اشکالاتی به اش متوجه میشه، اشکالاتی که متوجه میشه که بندم یکی را عرض کردم، یکی هم عرض کردم، مطالعه بفرمایید. اشکالی که ابوالبرکات بغدادی کرده و همچنین امام رازی هم از اون متابعت کرده، اون اشکالات در کتب مفصله. این تمام شد. عرض میکنم که یکی از عوارض جسم طبیعی عبارت است از شکل. قبلن ایشان فرمودن که کل جسم متناهن و کل متناهن زو شکلن، نتیجه میگیریم که کل جسمن زو شکلن. در باب تلازم هیولا و صورت این بحث را به اثبات رسوندم که هر جسمی چون متناهی هست پس مشکل هست، دارای شکل خاصی هست، چون اگر متناهی شد یه حدودی داره، یا یه حدی بهش احاطه کرده مثل کره، یا حدودی بهش احاطه کرده مثل مکعبات و غیر کره. پس از آن ره گذر که هر جسمی متناهی هست و نتیجه و هر متناهی هم دارای شکل هست، نتیجه میگیریم که هر جسمی دارای شکل هست از این اشکال هندسی گوناگون. حالا که اینجوری شد، پس هر جسمی دارای شکل هست، زی شکل هست. ببینیم که آیا جسم بسیط، جسم بسیط همونی که جسم مطلق تعبیر میکنیم، نه اجسام مرکبه، جسم بسیط که در اول طبیعیات هم گفته شد فرق بین جسم بسیط و مرکب و جسم مفرد و امثال اینها، جسم بسیط عرض میکنم که دارای طبیعت جسمیه هستش. ببینیم که هر شکلی را میپذیره، این البته در صورتی که یک امور خارجه ای شکلی به او اعطا بکنن، تأثیری درش بکنن، قواصری. اما این شکل آیا اقتضای هیولای اولا هست برای جسم، یا اقتضای عرض میکنم که طبیعت جسمیه هستش؟ لا شک که در این معنا که هیولا از اون ره گذر که صرف القوه هست دارای اقتضا نیست، اصلا خودش هیچ فعلیتی نداره تا اینکه اقتضای فعلیتی و اثری بکنه. پس معلوم میشه که طبیعت جسمیه دارای یک اقتضایی هست، همینطوری که راجع به مکان طبیعت جسمیه ثقیلان، البته ثقیلان اون طبیعت اقتضای، البته اون طبیعت نوعیشون باید عرض بکنیم، اقتضای تحت میکرد، خفیفان اقتضای فوق میکرد. آیا ببینیم طبیعت جسم اقتضای شکل خاصی داره یا نه؟ ایشان میفرمایند که جسم طبیعی که لازمه شکله، بدون شکل نمیتونه باشه و حتما دارای شکلی هستش، اون شکلی که مقتضای طبیعت جنسیه جسمیه جسم بسیط هست، عبارت است از شکل کره، به این معنا که هر جسمی قطع نظر از قاصرها، قطع نظر از مزاحمها و قطع نظر از موانع و امور خارجه، لو خلیه و طبعه، شکلش شکل کره خواهد بود. و هرچی ما میبینیم که اجسام به اشکال دیگر هستند، اینها در اثر قواصر و موانع هست، اما جسم لو خلیه و طبعه، چطور سنگ لو خلیه و طبعه رو به پایین میاد، میل به پایین داره، چطور شعله آتش لو خلیه و طبعه رو به میل به بالا داره، میل به فوق داره. جسم بسیط اعم از این که فلکی باشه یا عنصری باشه، اسیری باشه یا عنصری باشه، لو خلیه و طبعه اقتضای شکل کره میکنه. این مقتضای مزاج و ساختمان این جسم بسیط کره هستش. بله، اما اگر چنون چه قواصری باشه که حالا بعدن ایشون بیان میفرماین، جسم به صورت دیگه، به شکل دیگری در میاد. حالا در اینجا چرا این طوری است؟ ایشون میفرماین چرا مقتضای طبیعت جسمیه شکل کره هست؟ چرا مقتضاش مکعب نیست، استوانه نیست، مخروط نیست، مثلا امثال اشکال دیگر هندسی، چرا اینها نیست؟ ایشان یه برهانی اقامه می فرماین و اون برهان عبارت است از این که فاعل واحد من جهت واحده در قابل واحد من جهت واحده لا یفعل الا فعلا واحدا. اونی که اعطاء شکل میکنه، برای اینکه شکل از عوارض جسمه و کل عرضی معلل یک علتی وراء علت ذات میخواد، این شکل هر چیزی، هر حالا اون موجود مفارق هستش که این شکل را اعطاء میکنه به جسم، یا اینکه طبیعت جسم هست که اون موجود مفارق به واسطه طبیعت جسم این شکل را به این جسم اعطا میکنه، مثل حرکت مثلا، که حرکت هم گفته میشد که مربوط مستند به طبیعت جسم هستش، اون موجود مفارق فاعل واحد هست، یا طبیعت جسمیه در جسم بسیط فاعل واحد هست و من جهت واحد هم حسابش میکنیم من حیث هو و واحد، قابل هم که واحده که خود جسم باشه، برای که جسم بسیط ما حسابش کردیم، جسم بسیط یه چیز بیشتر نیست. پس فاعل واحد که موجود مفارق باشه به وسیله طبیعت که اون هم یه شیء، اون هم شیء واحدی هست، در قابل واحدی که جسم باشه، لا یفعل الا فعلا واحدا که کره باشه. چرا؟ برای که شکل کره بسیطه، موجود مفارق به وسیله طبیعت جسم میخواد شکل بدهد به جسم. حالا که میخواد شکل به جسم بدهد، جسم طبیعت جسم یکی یه چیزه و قابله، موجود مفارقم که فاعل واحده و من جهت واحده، طبیعت جسمیم که واسطه هستش، اونم که واحد هست. پس لا یفعل مگر فعل واحدی که یه فعلی که یه چیز باشه که همون شکل کره باشه، که جسمیست که احاط بهی سطحون، یه سطح، سطح‌های گوناگون متعدد نیست، یه سطح، سطح و خط نیست، سطح و خط و نقطه نیست، بخلاف شکل مکعب. شکل مکعب مثل قطعی کبریت تقریبا شش تا سطحه. خطهای گوناگونی در بین این سطح‌ها هست، نقطه های گوناگونی در بین این خطها هست، اما همچنین مخروطم اینجوریه، البته کمتر، استوانم اینجوری هستش. و اما شکل کره یه شکلی است که بسیط‌ترین اشکال هست. پس بنابراین فاعل واحد در قابل واحد، لا یفعل الا فعلا واحدا، پس بنابراین اون چه معطی شکل به قابل شکل اعطا میکنه امر بسیطی است و اون عبارت است از شکل کره. بنابراین شکل طبیعی هر جسمی کره هست. آسمان باشه فلک الافلاک، اینها میگن کروی هست، هر فلکی کروی هست، زمین میگن کروی هست. عرض میکنم که در اینجا حالا یه اشکال پیش میاد و اون اینه که کره زمین، زمین شکل طبیعیش باید کره باشه، و حالون که الان زمین به صورت کره نیستش، کوههای بزرگ در زمین هستش، اینها زمین را از کرویت بیرون بود. ایشان دو تا جواب می‌فرمایند. جواب اول اینه که نه، زمین الان هم کره هستش، و حساب کردن که بلندترین کوههای زمین، بلندی بلندترین کوههای زمین نسبت به زمین مانند یک هفتم پهنای یه دونه جو هست نسبت به یه کره ای که قطرش یک ذراع باشه. و وقتی اینجوری شد اصلا دیده نمیشه، خیلی معلوم نمیشه. اگر چنون که در یه کره ای که قطرش یه ذراع باشه، یه بلندی هایی که ارتفاع این بلندی ها یک هفتم پهنای یک دانه جو باشه، این اون کره ای که قطرش یک متره اون رو از کرویت بیرون نمیبره، درش معلومم خیلی نمیشه. پس بنابراین الان هم کره زمین، اگر ما مرتفع ترین کوههای دنیا هم با اصل کره زمین بخوایم حساب بکنیم، عیناً نسبت ارتفاع بلندترین کوها به کره زمین میشه نسبت یک هفتم پهنای یک دانه جو نسبت به کره ای که قطرش یه متر باشه. پس الان هم زمین کروی هست و الان هم شکل کروی داره. حالا اینها خیلی کوچیکه. جواب دیگری که میفرمایم عبارت از این معناست که بله، زمین ما گفتیم که شکل طبیعی هر جسمی کره هست، لوخلیه و طبعه. اگر خودش باشه و خودش، هیچ قاصری در کار نباشه، هیچ مانعی در کار نباشه، امور خارجیگی در کار نباشه، اینی که ما میبینیم زمین الان شکل کروی حقیقی نداره، به خاطر این معناست که بادها و بارانها و طوفانها و سیلها اینا یه قواصری هستن و زمین را مورد تعدی قرار دادن و شکل زمین را از کرویت حقیقی بیرون بردن. این در اثر قاصر. و اما اقتضاء طبیعت جسمیه زمین همون شکل کره هست و اگر این قواصر نبودن زمین همون شکل کره حقیقی را داشت، عیناً مثل هندوانه، عیناً مثل توپ. بعد این اشکال میشه که خب قصر دائمی و اکثری محال هستش. قصر نه دائمی است و نه اکثری، برای این که فیض فیاض مقتضی این معناست که هر ذی حقی را به حق خودش برسونه. اگر واقعا اقتضای کره زمین شکل کروی هست، چرا واجب تبارک و تعالی و تقدس که تام الفاعلیه هست چرا بهش اعطا نکنه؟ قصر دائمی و قصر اکثری محال هست که در باب علل، در بحث علت و معلول، در اون جاهایی که ایشان اثبات می‌فرمودن که هر موجودی دارای علت غایی هستش، در اونجا می‌فرمودن قصر دائمی و قصر اکثری محال. حالا که اینجوری شد، پس چرا ما می‌بینیم همیشه این کوها هست؟ خب قصر، قواصری آمدن کره زمین را از شکل طبیعیش بیرون بردن. قصر دائمی نمیشه، قصر اکثری هم نمیشه، باید زمین بر بگرده به شکل کروی خودش. ایشان یه جوابی میفرماین که ببینیم حالا تا چه اندازه این جواب درست هست، و اون اینه که بله، اقتضاء زمین، زمین اقتضاء یبوست میکنه، چنانچه آب اقتضاء رطوبت داره. اینها در طبیعیات قدیم مخصوصا در نمط دوم از شرح اشارات به طور تفصیل بیان شده و در جاهای دیگر. زمین اقتضاء یبوست داره و یبوست حافظ شکل هستش. هنگامی که زمین شکل طبیعی خودش داشته باشه و قاصری در کار نباشه، همون رطوبتی که باز از لوازم زمین هست و اقتضاء زمین هست، حافظ شکل طبیعی زمین هست که کره باشه. هنگامی که قاصر آمد و شکل طبیعی زمین را به هم زد و شکل دیگری براش پیدا شد، اون قاصر شکل طبیعی زمین که کرویت باشه زائل کرده، اما یبوست زمین که اقتضاء زمین باشه که زائل نکرده، اون یبوست که هستش. پس یبوستی که اقتضاء زمین هست میشه حافظ همون شکل قصری، اما حافظ شکل قصری هست بلعرز. یبوست حافظ شکل قصری هست، حافظ شکل طبیعی هست بذات. اما حالا پس از آنی که قاصری آمد شکل طبیعی را به هم زد و شکل قصری به زمین اعطا کرد، اون یبوستی که در زمین هست، او که از بین نرفته، او که زائل نشده، همون یبوست میشه حافظ شکل قصری. لذاست که ما میبینیم زمین به این شکل باقی مونده. بعد ایشان میفرماین که و اما فرد قاصر، مصداق قاصر که زائل شده، او بارانها، اون طوفانها، اونهایی که زمین را به این شکل در آوردن، اونا که نیستن الان، لذا قاصر فرد و مصداقش که نیست. و اما نوع قاصر، نوع قصر البته هست، نوعش هم که در ذهن در خارج نیست. او افراد قاصر که او بادها و او بارانهایی که زمین را به این صورت در آوردن، اونا که زائل شدن نیستن، اما نوع قاصر این هستش، اونم در ذهنه. مرحوم آشتیانی در حاشیه می‌فرمایند که این جواب، البته این جواب را ایشون روی مذاق مشائین این جواب را دادن، و این جواب تا چند اندازه عرض میکنم قانع کننده باشه. اولا که و اما جوابهای گوناگون دیگری هم ممکنه باشه، و اون یکی اینه که بر حسب حرکت جوهری اصلا زمین عوض خواهد شد، یوم تبدل الارض غیر الارض، این طوری هستش. وقتی بر حسب حرکت جوهری زمین داره هی عوض میشه، پس بنابراین این شکلهای قصری هم باقی نمیمونن. که ما بگیم که بله، اولا قاصر خودش که باقی نمونده، اثرش باقی مونده. حالا هم که اثرش باقی مونده، بقای این اثر به خاطر یبوستی هست که اقتضاء زمین هستش. اصلا این قصرها هم باقی نخواهد موند و زمین متجدد متبدل هستش. یا ممکنه یه روزی برسه که خلاصه همون شکل کروی حقیقی کره زمین به خودش بر بگرده، این ازراس و این دندانه هایی هم که در زمین پیدا شده به وسیله کوها اینها هم صاف بشه. یا ممکنه بگیم چنین قصرها چون با نظام احسن وجود سازش داره، اینها با جود فیاض منافاتی نداره، بیان بگیم چنین قصرها اشکالی نداره و امثال این جواب ها. نه صورت، نه صورتی که اینجا داریم عرض میکنیم همونیه که مقصودمون شکله، نه صورت در مقابل هیولا، نه صورت. بله بله، جسم، این جسم بسیط، جسم بسیطی که مرکب است از هیولا و صورت، این جسم بسیط، جسم بسیطی که در آب هست، در خاک هست، در آتش هست، در هوا هست، به گفته اونها جسم بسیط که صورت نوعی هم میارو جسم بسیط. شکل طبیعی این کره هست، برای که فاعل واحده، قابلم واحده و فاعل واحد، در قابل واحد، لا یفعل الا فعلا واحدا. حالا به عبارتش هم توجه بفرمایید، غررون فی شکل کل جسم بسیط فلکی و عنصری شکل طبیعی له هو الکری، هر جسم بسیطی اعم از این که فلکی و اسیری باشه یا عنصری و زمینی باشه، شکل طبیعی برای اون جسم بسیط عبارت است از شکل کری یا کروی، برای این که بسیط ترین اشکال هستش، برای این که یک سطح به یک جسم احاطه پیدا کرده، دو تا سطح نیست، خطم البته درش نیست، خط میشه فرض کرد، خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قوائم در کره هم میشه فرض کرد، اما بالفعل نیست، نقطه هم درش نیست، گرچه نقطه مرکز هست، برای که در کره یک نقطه ای در وسط هست که اگر چنون شما از هر کجای سطح کره یه خطی رسم بکنیم تا برسه به اون نقطه مساوی خواهد بود، اما اون نقطه فرضیه، بالفعل یه سطحه که احاطه به یه جسم کرده، نه سطحایی هست، نه سطح و خطه، نه سطح و خط و نقطه هست، یه سطح بسیط. عرض میکنم که یه وقتی بود یادم هست اوائلی که ما کلاس دوم و این چیزا میرفتیم جغرافیا نوشته بودن و جغرافیا و از یه حرفا، عرض میکنم که خب زمانی بود که به تلیعه تمدن غرب پیدا شده بود و علوم همه خلاصه تحقیر شده بود و گفتن بله قرآن در کجا از کرویت زمین خبر داده؟ مگر زمین، مگر قرآن کتاب جغرافیا است که از کرویت زمین خبر بده؟ از کرویت زمین علماء اسلام برهان اقامه کردن بر کرویت زمین، لازم نیست، اون کتاب انسان سازی است. و بازم آیاتی در قرآن میرفتن پیدا میکردن که باز دلالت بر کرویت زمین هم داره، حرکت زمین، نمیدونم نیروی جاذبه وقتی چیز شده بود، پناه به خدا، با یک تمتراقی، با این که اصلا در شرح اشارات و اتفاقا در متن الاشارات و تنبیهات که مال 1050 سال قبل تقریبا هست، در اونجا ابن سینا نظریه جاذبه را نقل میکنه از بعض از علماء اسلام، خلاصه این کرویت زمین و این نمیدونم کشتی که از دور برابر میشه. بله خلاصه فتبعو الفاعل سببیه. حالا چرا جسم طبیعی شکل طبیعی جسم طبیعی کره هستش؟ به علت این که به سبب این که فتبعو فا برای سببیته، به سبب این که طب که واحد است فی الجسم البسیط، طبیعت و طب که یکیست در جسم بسیط، جسم بسیط یه طبعی داره، طبیعت جسمیه، برای اینکه طبیعت که یکیست در جسم بسیط و فعل و فاعل واحد فی قابل واحد لم یک و غیر الواحد، و فعل فاعل واحد من حیث هو واحد در قابل واحد من حیث هو واحد لم یک و غیر الواحد، یه چیزه، یه سطح، یه چیزی، یه فعلی که یه چیز باشه. و ما سوال کرویت فیه کسرتون، و اشکال دیگر غیر از شکل کره درش کسرت دیده میشه، و سوای کرویت در اون سوای کرویت کسرت به چشم میخوره. چجوری؟ لأن المزلع من الاشکال یکونو جانبون منه خطا و آخر و سطحا و آخر و نقطتن، برای این که اشکالی که مزلع هست دارای زل هست، چند زلعی مثلا، برای این که شکلهای مزلع که دارای زل هست، یه طرفش خطه، یه طرفش سطحه، یه طرفش نقطه هست، مثلا مکعب حسابش بفرمایید، شش تا سطح داره، چندین خط هست بین سطح ها، بین هر دو تا سطحی هم یه خط هستش، بین هر دو تا خطی هم یه نقطه هستش، پس کسرت به چشم میخوره، سطح هایی، خط هایی، نقطه هایی، اما در کره سطحه. حالا غیر مزلع هم باشه، یعنی بله اگر بیزی شکل باشه، بله حالا در اونجا عرض میکنم که در اونجا یا ممکنه که گفت بله شکل بیزی هم اگر چنانچه باشه، این برهان معلوم نیست که بتونه ابطال بکنه اون شکل، شکل بیزی مثلا یا شکل عدسی. حالا در صفحه بعد راجع به جهت یه بحثی پیش میاد راجع به این که شکل فلک الافلاک محدد جهات هست باید کروی باشه، که بعضی اشکال کردن که ممکنه بیزی باشه یا ممکنه عدسی باشه. حالا در اونجا یه مقدار شاید این بحث هم روشن بشه، یا این که باید اقرار کنیم بر این که این برهان این معنا را ابطال نمی کنه، یه کسی بیا بگه خب شکل کروی نیست، و اما ممکنه ایشون هم بگن در بیزی هم همینجوره، یه سطحیست که بر جسم چیز کرده، پس در اونجا هم اجالتاً یه چیز هستش و ابطال نمی کنه. حالا در صفحه بعد همین بحث می راجع به جهت ببینیم تا چه اندازه روشنگر اینجا هست. ول ارزه مفعول و اخرجت، اخرجت قوا قصریتون کر ریاه ول امتار من کرویت حقیقیه، و زمین را بیرون برده اند قوای قصریه مانند بادها و مانند بارانها، و زمین را بیرون برده اند قوای قصریه از کرویت حقیقیه. الانم کروی هست زمین، اما دارای ازراسی، دارای دندانه هایی هست، این کوها به منزله دندانه هایی هست، پس کرویت حقیقیه الان نداره. چرا اینجوریست؟ خب حالا کسی میگه که خب قواصری آمدن زمین را از شکل طبیعیش بیرون بردن، قواصر که رفتن دنبال کارشون بلا فاصله زمین باید بر بگرده به شکل طبیعی خودش، پس چرا بر نگشت؟ بارانها و سیلها و بادها رفتن و زمین به شکل طبیعی خودش بر نگشت. حالا علتش میخوان بفرماید، لقتزا تبعیل ارزه الیبوستل، حافظت لشکلها الطبیعی ولما ازاله القاصر ولم یزل الیبوسته صارت حافظتا لشکل القصریه بالعرض. زمین را قوای قصریه از کرویت حقیقیه بیرون بردن و الان کرویت غیر حقیقیه داره فعلا و براش هم ادامه داره این کرویت غیر حقیقیه، به خاطر اقتضاء طبع زمین یبوست را، یبوستی که حافظ شکل طبیعی زمین هست. تا شکل طبیعی بود این یبوست حافظ شکل طبیعی بود. و چون زائل کرد آن شکل طبیعی را قاصر، هنگامی که قاصر شکل طبیعی را از زمین گرفت اما زائل نکرد قاصر یبوست را، پس همین یبوست حافظ شکل قصری شد بالعرض. پس مثل این که زمین در اینجا هم مقصوره هم مطبوعه، یبوست اقتضاء طبعشه و حافظ این شکله، اما از نظر شکل مقصوره. حالا که قاصر آمد و شکل قصری به اشداد، علت این که زمین این شکل قصری را رها نمی کنه و بر نمی گرده به شکل طبیعیش اینه که از یه طرف اقتضا یبوست داره و همون یبوست حافظ این شکل قصریه. بله، یبوست که همیشه داره. نه، حالا پس نه، این حافظ بود اما قاصر آمد و این یبوست که حافظ این شکل بود او را مغلوب قرار داد. البته این حفظی که گفته میشه در مقابل رطوبته نه در مقابل قاصر. مثلا گفته میشه که یبوست حافظ شکله در مقابل رطوبت که حافظ شکل نیست و شکل ویران میشه، نابود میشه، از بین میره، لذا دیوار رطوبت بزنه از بین میره، ویران میشه. بله، اونها هم جسمن. حالا اینجوری است، حالا اگر یه جسمی جسم دیگری را از کرویت بیرون کرده جسم نیست؟ نه، اتفاقا شکل طبیعی خود باران هم کره هستش. نه، توجه بفرمایید. ولا تتوهم انه دوام القصر و هو محالون. در اینجا توهم نفرمایید که پس این دوام قصره و دوام قصر محاله. اصلا قصر اکثری محاله تا چه رسد به دوام قصر. ولا تتوهم این که باقی موندن زمین به صورت و به شکل این شکل قصری این دوام قصر هستش، که دوام قصرم باطله، قصر اکثریم باطله و هو محالون. این توهمو نکن. چرا؟ لأن نوع القصر دائم و هو فی العقل و اما اشخاصه فهی داسره زائله. حالا این جواب تا چه اندازه درست باشه؟ برای این که جوابش اینه که نوع قصر دائمی است و نوع هم که در عقله. نوع آقا من حیث هو نوع در عقله، لذا میگن موضوع منطق معقولات ثانیه هستش. مثل کلیت، جزئیت، نوعیت، جنسیت، فصلیت، اینا ذاتیت، عرضیت، اینها در عقل هستن. نوع در عقله، اون چه در خارج هست فرده و مصداقه. مصداق قاصر که زائل شده نوعش هست، نوعش هم در عقله. اما خب جواب هایی که مرموهای آشتیانی هم در حاشیه فرمودن، 3-4 جواب هست، اونا جواب های محکم تری هست. برای این که لا تتوهم این که در این مورد دوام قصر لازم میاد و دوام قصرم محاله، به خاطر این که نوع قصر دائمیست و این نوع قصرم که دائمیست در عقل او که کاری به خارج نداره، در ذهن هر چی میخوا باشه دائمی باشه. و اما اشخاص قصر و افراد و مصادیقش داسر و زائل هستن. این جواب. سوا کرویت حسیه، بله سوای کرویت حسیه که نه او از زمین گرفته نشده. اون کرویت حق از راسی در زمین به وسیله این کوها یه دندانهایی در زمین به وجود آمده. سوا کرویت حسیه که نه کرویت حسیه از زمین گرفته نشده و الان هم زمین کروی هست، اما نسبت به خودش باید سنجید. از قد تقرر فی الهیئه، زیرا که در علم هیئت مقرر شده، ان نسبت ارتفاع اعظم الجبال، نسبت ارتفاع بزرگترین کوها مثل کوه هیمالیا مثلا الی کرت الارض، نسبت ارتفاع بزرگترین کوهای دنیا به کره زمین چه نسبتیه؟ که نسبت سبع ارض شعیرت الی کرت قطرها ذراعون، مانند نسبت یک هفتم پهنای یک دانه جو هست به یک کره ای که قطرش یه ذراع باشه. و این اصلا دیده نمیشه، اصلا چیزی ما حساب کره زمین که میکنیم به خیالمون، الان هم ما وقتی میایسیم خیالمون زمین مسطحه، عرض میکنم در حالتی که زمین کروی هست، و اما حساب که بکنیم این کوها ضرری به کرویت زمین نمیزنه. دیگه ایشون اثبات کردن که جسم طبیعی و خب دیگه حالا عرض میکنم که تا این اندازه نه اینطورم نیست، همش هم اینجوری نیست، نه نه نه، فاعل واحد من حیث هو واحد در قابل واحد من حیث هو واحد لا یفعل الا فعلا واحدا. البته یه شاخه از قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحده، نه اینطورم خیلی هم اینجوری که البته فرماشات هستالی را ما قبول میکنیم، اما غررون فل جهه، عرض میکنم که به مناسبت بحث از مکان ایشان بحث از جهت میفرماین، که حالا بگیم یکی از عوارض جسم طبیعی، یکی از لواحق جسم طبیعی جهت داشتن هست. بله، برای این که چون ایام فروردین هست و از خستگی بیرون بیاید، شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت. عرض میکنم که این جهات ست که البته دو تا جهت از این جهات حقیقی هست و چهار تای از اینها غیر حقیقی هست و برمیگرده به اون دو تا، فوق و تحت دو تا جهت حقیقی هست که تبدل متبدل نمیشه، متغیر نمیشه، و خلف و قدام یا وراء و قدام و یمین و یسار، چهار تا جهت هستن که اینها تغییر و تبدیل درشون، متبدل میشن، متغیر میشن با بیانی که ایشون خواهند فرمود. و در حقیقت اون چهار جهت هم بر میگرده به جهت فوق و تحت که اونها هم یا فوقن یا تحتن با یه اضافه. اینها هم از عوارض و لواحق جسم طبیعی هست. حالا به چه مناسبت این بحث در اینجا ایشون مطرح کردن؟ یعنی جسم طبیعی جهت دار هستش، به خلاف موجود مجرد جهت دار نیست. خلاصه جسم طبیعی در حبس و در زندان شش جهت هستش، همینطوری که در زندان شکل هست و محدود به حد شکل، همینطوری که در زندان زمان و مکان هستش، همینطورم در زندان و در قلمرو محدودیت جهات هستش، به خلاف حق تبارک و تعالی و تقدس که منزه است از جهت داشتن، منزه است از این که محدود به یک مکان باشه، محدود به یک زمان باشه، محدود به یک شکل باشه، چون اینا همه محدودیت میارن، محدود به یک جهت باشه، او وجودی است مطلق، وجودی مطلق از قید ظواهر به نور خیشتن بر خیش ظاهر، اینجوری است. و اما جسم طبیعی موجود مجردم، البته موجود مجردم نمیشه گفت در کجاست، بالا هست پایینه، لذا در مورد حق تبارک و تعالی گفته میشه که این ما تولو فسم وجه الله، البته فوله وجهه که شطر المسجد الحرام، اون به جای اون شرع مقدس فرموده و اون، و این ما تولو فسم وجه الله هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اینجوری. یا اون حدیث، حال نمیدونم از طریق عامه باشه از طریق خاصه باشه، لو دلیتم به حبلن مثلا تا آخرش، اینا دلالت میکنه بر این که، یا مثلا در احتجاج بهار حدیثی هست که خب این حدیث هم حالا بخونیم و بعد بحث جهت. یه حدیث عجیب و غریبی است، یه نفر یهودی آمد در مدینه و سوال کرد که خلاصه مثلا رئیس مسلمین کی هست و اینها، و خلاصه او را راهنمایی کردن به چیزو، اون باز نتوانستن جواب سوالشو بدن، او را راهنمایی کردن خدمت حضرت علی علیه السلام و او سوالش این بود که این ربک، خدا کجاست؟ این یهودی، حضرت علی علیه السلام فرمودند که طبق معارف زمان حضرت موسی علیه السلام جوابت بگم یا طبق معارف اسلام؟ در دوران اسلامی معارف خیلی اوج گرفته. عرض کرد که مثلا بله طبق هر دو مذهب، مثلا معارف هر دو مذهب. فرمود که اما طبق، حالا بنده یه نقل به معنا میکنم چون ممکنه کمی زیادی تقدیمی تأخیری یادم رفته، درست در احتجاج هست که جلد چهارم بهار الانوار باشه از 25 جلدی. خلاصه اونجا فرمود که یک ملکی از اعماق آسمان ها از بالا به پایین آمد، یک ملکی از اعماق زمین به بالا آمد، یک ملکی از مشرق آمد، یک ملکی از مغرب آمد، و هر کدام از اینها از یکدیگر سوال کردن من عین جئته، از کجا میای؟ و همشون جواب گفتن من عند ربی. هم اون ملکی که از بالا آمده بود به اونها جواب داد من عند ربی، هم ملکی که از زمین بالا آمده بود از این سوال کردن من عین جئته گفت من عند ربی، هم اونی که از یمین آمده بود، هم اونی که از یسار آمده بود، همه جواب این بود که من عند ربی. خداوند محدود به جهات نیست، محدود به مکان، زمان، شکل، چون همه بری ممکن الوجوده که محدودیت میاره اینها را. بعد فرمود اما بر حسب معارف اسلامی و هو معکم اینما کنتم، اینجوری. و خلاصه حدیث شریفی است. علامه قدس سر می فرمود که من بهار را که مطالعه می کردم به خاطر همین نوشتن تفسیر المیزان، یک روایاتی و یک احادیث شریفهی و والایی و عمیقی دارا، یک معانی گستردهی که دست عرفا و حکما هم به اون جهان نرسیده در اینجا بود. و فرمودن اینا رو یادداشت هم کردم، اما یادداشتش کسی فرمودن از من گرفت و دیگه به من نداد و نفهمیدم چی جوری شد. روایاتیست خیلی از نظر معارف به اندازه اوج میگیره که فوق العاده، خلاصه لطیف هست، عمیق هستش. حالا انشاءالله بقیه دیه. و اما تعطیلی و اینها هم تکلیف ما را معین بفرمایید هر دستور.